ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نزدیک به 600 بیمار کرونایی جان خود را در 24 ساعت گذشته در ایران از دست دادند. یک بهایی ساکن تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. و روزنامه الاخبار از ورود نخستین کشتی ایرانی حامل سوخت برای لبنان به آب‌های سوریه خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 595 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. تعداد رسمی قربانیان کووید در ایران تا کنون به 109 هزار نفر رسیده، اما به گفته برخی مقامات بهداشتی و نهادهای داخلی شمار واقعی جان باختگان دست کم 2 تا 4 برابر بیشتر از آمارهای رسمی است. در شبانه روز گذشته همچنین بیش از 30,000 مورد جدید بیماری کووید 19 در ایران به ثبت رسیده و 4,500 تن از بیماران در بیمارستان‌ها بستری شدند. روند واکسیناسیون در ایران هم به رغم وعده مسئولان به کندی پیش می‌رود و تا کنون حدود تنها 9 میلیون نفر هر دو دوز واکسن کرونا را در ایران دریافت کردند. در همین حال گمرک ایران از ورود 1,450,000 دوز واکسن آسترازنکا به کشور خبر داده است. به گفته مرداد جمالی معاون فنی گمرک، این محمول از طریق سبد کوواکس که متعلق به سازمان ملل است بامداد پنجشنبه به وزارت بهداشت تحویل داده شده است. به گفته او با احتساب این محمول تاکنون بیش از 30,350,000 دوز واکسن وارد کشور شده و به بزرگترین محموله واکسن کرونا همچنین در 24 ساعت آینده وارد کشور خواهد شد. پس از منع واردات واکسن‌های تولید شده در آمریکا و بریتانیا از طرف رهبر جمهوری اسلامی، مقامات بهداشت ایران خرید واکسن از چین، هند و روسیه را افزایش دادند. ارسلان یزدانی شهروند بهایی ساکن تهران روز چهارشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. ماموران امنیتی در جریان تفتیش منزل این شهروند بهایی برخی لوازم شخصی از جمله کامپیوتر، لپتاپ و تلفن همراه او و همسرش را نیز با خود بردند. از نهاد بازداشت کننده و وضعیت این شهروند بهایی خبری در دست نیست. ماموران امنیتی در زمان بازداشت اتهام‌هایی همچون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی علیه این شهروند بهایی مطرح کردند و این در حالی است که سمیرا ابراهیمی همسر او در گفتگو با رادیو فردا این اتهامات را رد کرده و گفته همسرش هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته است. در خبر دیگر، انجمن دفاع از حقوق شهروندی با صدور بیانیه اعلام کرد که به زودی علیه مقامات مسئول وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا شکایت خواهد کرد. در این بیانیه بازداشت مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلیس عضو این انجمن محکوم شده و از اعضای انجمن با غیر قانونی خواندن دستگیری افراد خواستار آزادی فوری آنان شدند. این سه عضو انجمن دفاع از حقوق شهروندی و 5 نفر دیگر روز 23 مرداد در پی برگزاری جلسه‌ای به منظور شکایت از برخی مسئولان در رابطه با مقابله با ویروس کرونا بازداشت شدند. و اما وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در همایش روز پنجشنبه خود در اسلوونی درباره نحوه برخورد با تحولات کنونی افغانستان با یکدیگر رایزنی می‌کنند. یکی از موارد این نشست تهیه پیشنویس یک نیروی واکنش سریع اروپایی است. نخست گزارش شهرام میریان رو بشنویم.
بحث و بررسی پیرامون ایجاد یک نیروی مشترک نظامی سالهاست در اروپا مطرح است. به دنبال تسلط طالبان بر افغانستان و همزمان خروج نیروهای پیمان نظامی ناتو از این کشور، بار دیگر ضرورت برپایی چنین نیرویی، این بار از سوی جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح شده. به نوشته خبرگزاری آلمان، از دید بورل وضعیت کنونی افغانستان بیش از هر چیز نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا باید از نظر نظامی مستقل‌تر شود، زیرا اروپای از نظر استراتژیک مستقل‌تر و از نظر نظامی توان‌تر بهتر می‌تواند با چالش‌ها در همسایگی اروپا و حتی فراتر از این قاره مقابله کند. سوای این، به گفته جوزپ بورل، یک اروپای دفاعی قوی تر به نفع ایالات متحده آمریکاست. از این رو موضوع برپایی یک نیروی واکنش سریع در دستور کار همایش روز پنجشنبه وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اسلوونی، کشوری که در حال حاضر ریاست نوبتی این اتحادیه را در دست دارد، قرار گرفته. آنگونه که در محافل اتحادیه اروپا در بروکسل گفته می شود، نیروی مشترک دفاعی اروپا یک واحد نظامی قوی است با حدود 5000 سرباز که در زمان کوتاهی می تواند در منطقه بحرانی پیاده شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، این نیروی ضربتی از این توان هم برخوردار خواهد بود که به عنوان مثال در پیکار علیه تروریسم جهانی در کشوری مانند مالی در آفریقا وارد عمل شود. آلمان و شماری از کشورهای اتحادیه اروپا در اوائل سال جاری میلادی نیز بر ضرورت راه اندازی این نیروی مشترک دفاعی دست گذاشتند. ولی برخی از کشورها از جمله لهستان و کشورهای حوزه بالتیک با پیاده شدن چنین طرحی مخالفت کردند. در حال حاضر نیروهای نظامی اتحادیه اروپا تنها در چارچوب پیمان نظامی ناتو دست به اقدامهای مشترک میزنند. با این حال اما تسلط طالبان بر افغانستان و خروج نیروهای ناتو از این کشور بار دیگر اندیشه تشکیل یک نیروی مشترک دفاعی در اروپا را زنده کرده. از این رو به نوشته روزنامه‌های آلمان، در نشست وزیران خارجه و دفاع اتحادیه اروپا قرار است پیشنویس تشکیل چنین نیرویی آماده و به همایش بزرگ سران کشورهای 20 افغانه اتحادیه اروپا تسلیم شود. بلاروس و پناهجویان موضوع دیگری است که در دستور کار این وزیران در کشور اسلوونی قرار دارد. به دنبال اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بلاروس، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور این کشور در اقدامی تلافی جویانه مرزهای کشورش را برای ورود پناهجویان از خاورمیانه و آفریقا به لیتوانی، لتونی و لهستان باز کرد. برای مقابله با این اقدام بلاروس که از پناهجویان به عنوان ابزار فشار استفاده کرده، وزیران خارجه و دفاع اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه خود قرار است احتمالاً تحریم‌های دیگری نیز علیه بلاروس اعمال کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ما در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه، و ارزیابی او را درباره تشکیل ارتش اروپایی پرسیدم.
خود چارلز میشل در واقع رئیس شورای اروپا هم هفته گذشته در یک جلسه فوری در واقع اجلاس G7 اونجا گفت که این بحث افزایش توان نظامی اتحاد اروپا رو اونجا مطرح کرد و الان اخیرا با توجه به تغییر و تحولاتی که در افغانستان رخ داده، ما شاهد این مسئله ایم که این مسئله پررنگ‌تر شده. البته بحث در مورد اینکه چرا اتحاد اروپا و یا اینکه اصلا آیا باید اتحاد اروپا یک ارتش متحد مستقل از ناتو داشته باشه، این همواره در محافل سیاسی در اروپا مطرح بوده. از سال 1999 که سیاست دفاع مشترک در اتحاد اروپا اتخاذ شد این بحث مطرح بوده. در سال 2007 هم یک نیروی ورود اولیه متشکل از 5000 نیروی نظامی در واقع برای حالا کاهش دادن وابستگی اتحاد اروپا به آمریکا در واقع تشکیل شد. در سال 2017 اما اون طرح پیمان همکاری و سازمان یافته دائمی اتحاد اروپا به نام پسکو راه اندازی شد که بر این اساس قرار استش که یک شبه ارتش رو در واقع اروپا داشته باشه. ولی به دلیل تحولاتی که در افغانستان رخ داده و وجود یک خلای امنیتی، یک خلای قدرتی که ممکن هست گروه‌های سلفی و جهادی اون رو پر بکنه، برای اینکه اساساً طالبان توان تامین امنیت در افغانستان رو نداشته باشه، من فکر می‌کنم اینجا اتحاد اروپا سعی می‌کنه از این فرصت استفاده بکنه به عنوان یک در واقع تحول کاتالیزوری که بخواد نقش خودش رو پررنگ بکنه.
آقای بحث تشکیل ارتش اروپایی همونطور که خودتون هم گفتید از قبل مطرح بوده. الان به نظر شما بزرگترین موانع تشکیل چنین ارتشی که نیروی واکنش سریع هم باشه چه چیزایی هستش؟
ببینید، من فکر می‌کنم این بحث که قرار هستش که هفته آینده در اسلوونی در جریان اجلاس وزرای دفاع اتحاد اروپا مطرح بشه، در واقع امتداد بررسی سند پسکو هست. همچنین گفتم پسکو در واقع سندی هستش برای تشکیل چیزی شبیه ارتش برای اتحاد اروپا که کشورهای امضا کننده اون موظف هستن که در زمینه توسعه و خرید تجهیزات نظامی و جنگی و اعزام نیرو و تسلیحات برای دخالت های نظامی مشترک آمادگی داشته باشن. و مانعی که وجود داره این هستش که این خود این در واقع طرح شامل 46 پروژه مختلف هست، هماهنگی در خود اتحاد اروپا بین کشورها وجود نداره. مثلا کشورهای بالتیک و کشورهای بلوک شرق در اتحاد اروپا اینا بیشتر نگران هستن، ولی کشورهای قدرتمندتر اتحاد اروپا مثل فرانسه و آلمان بیشتر حامی این طرح ایجاد ارتش در واقع اتحاد اروپا هستن. ولی اگه بخوام بگم به نظر میرسه که اون در واقع طرح با توجه به تحولاتی که در افغانستان رخ داده با جدیت بیشتری در این اجلاس وزرای دفاع اتحاد اروپا در اسلوونی که هفته جاری در واقع برگزار خواهد شد دو مطرح خواهد شد.
آقای به نظر شما تشکیل چنین ارتش اروپایی با چه واکنشی از سوی ایالات متحده روبرو خواهد شد؟
ببینید بی تردید هماهنگی بین اتحاد اروپا و مقامات آمریکایی وجود داره، کما اینکه فقط مقامات آمریکایی هم نیستن که با اروپایی در ارتباط هستن. البته این اقدام اتحاد اروپا رو من تحلیلم این هستش که میشه به نوعی یک شاخه زیتونی از طرف اروپا برای ترمیم مناسبات ترانس آتلانتیک بین اروپا و آمریکا تلقی کرد، چون میدونه که در دوران ترامپ روابط ترانس آتلانتیک بسیار دوچار تنش شده بود، ولی الان تیم بایدن سعی میکنه که یک در واقع اقدامی مثبت بکنه در جهت کاهش تنش در رابطه ترانس آتلانتیک. ولی از یک زاویه دیگر نگاه بکنه، من فکر میکنم به دلیل بحران مسئله مهاجرت و در واقع سیل عظیم مهاجران افغان که احتمال داره که دوباره ما شاهدش باشیم، کشورهای مثل ترکیه و یونان در خود اتحاد اروپا اینها فشار میارن به مقامات اروپایی که اگر میخواهید در واقع به هر دلیلی اروپا دوباره تبدیل نشه به در واقع محلی که ما شاید سیل عظیم مهاجران افغان رو داشته باشیم مثل اون اتفاقی که در مورد سوریه رخ داد، اینجا لازم هستش که اتحاد اروپا اقداماتی رو انجام بده برای تامین امنیت در خود افغانستان، یعنی در محلی که بحران ایجاد میشه تامین امنیت صورت بگیره که دیگه شاهد این در واقع سیل مهاجرت نباشه. برای همین فکر می‌کنم که مسئله بسیار پیچیده است، بازیگران بسیار زیادی دخیل هستند، ترکیه و یونان هم بگمانم داره فشار میاره، ولی در تحلیل نهایی فهم کنم اینها در راستای هماهنگی با تیم بایدن در واقع صورت میگیره و این تحولات افغانستان به نوعی مسئله‌ای بوده که مولد این تغییر و تحولات و این فشارهای دیپلماتیک از طرف کشورهای مختلف هست.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
و خبر آخر این که روزنامه لبنانی الاخبار از رسیدن نخستین کشتی ایرانی حامل سوخت برای لبنان به آبهای سوریه خبر داد. به گزارش این روزنامه نفتکش ایرانی بار خود را در یکی از بنادر سوریه تخلیه می‌کند و سپس تانکرها سوخت مورد نظر را به لبنان منتقل خواهند کرد. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گفته که این 3 محموله سوخت از ایران برای لبنان بارگیری شده و به زودی به آن کشور منتقل خواهد شد. در گزارش الاخبار آمده که بخشی از این سوخت به بیمارستان‌های دولتی اهدا می‌شود و یک شرکت خصوصی مسئول فروش این سوخت به سازمان‌های خصوصی و ژنراتورهای برق را بر عهده گرفته است. دولت موقت لبنان تأکید کرده که تقاضای خرید نفت از ایران را مطرح نکرده و مجوز واردات سوخت نیز صادر نشده است. آمریکا در سفر به بیروت تصدیق می‌کنم صدور نفت ایران مشمول تحریم‌های آمریکا است و اخیراً 4 سناتور آمریکایی در سفر به بیروت تأکید کردند که واردات سوخت از ایران با پیامدهای شدید روبرو خواهد شد. این بود چند خبر و گزارش. به پایان این بخش خبری رسیدیم. مجموعه خبری بعدی ما در مجله شبانگاهی ساعت 22 تقدیم شما خواهد شد.